Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. حتی به من گفتن که نیم ساعته تموم کنم برنامه یه ما قرار بود که 40 دقیقه باشه و حالا به علت طولانی شدن سخنرانی های دکتر و تأخیری که داشتن قرار شد که من نیم ساعته در خدمتتون باشم. فکر کنم کمتر از نیم ساعت اون آخر جوری نگاه میکنن که احتمالاً 10 دقیقه باید تموم کنیم و در صورت من سعی میکنم که بحثم رو به قول معروف خیلی فشرده خدمت دوستان ارائه بکنم. در صحبتی که چند هفته قبل من در دانشگاه علامه طباطبایی داشتم که قسمت اول همین برنامه یه جورای محسوب میشد که دوستان احتمالاً برخی حضور داشتن یا پیگیری میکردن، در اونجا من بحث تبارشناسی داعش و گروه های تکفیری رو مطرح کردم و مدعای اصلی در تبارشناسی هم این بود که گروه های تکفیری که الان در خاورمیانه فعال هستن، اینها برساخته های هستن که در واقع در مقاطع مشخصی ساخته شدن و برای اهداف خاصی ازشون استفاده شده و داره میشه. اما در این نشست قرار بر این شد که من بحث سیر اندیشه رو دنبال بکنم و نسبت اندیشه و خشونت ورزی یعنی عملگرایی رو در بحث گروه های تکفیری دنبال بکنیم. رهیافتی که میتونم به عنوان رهیافت کلی خودم در نظر بگیرم در اینجا یک رهیافت عمدتا وبری هست. در مورد اقدام جمعی وبر در بحث اقدام جمعی بحث نظام اندیشه و عقاید رو خیلی برجسته میدونه و ارتباط نظام اندیشه‌ای و عقیدتی رو با بحث عملگرایی خیلی یک ارتباط تنگ و تنگ و پررنگی میبینه که معتقد هست که ساختار و عمل در واقع جنبش ها و در واقع عملگرایی ها و گروه هایی که به صحنه عمل میان، اینها ارتباط تنگ و تنگی دارن با یک سری عقاید و در واقع نسبت مستقیمی بین اینها وجود داره. بحثم در دو قسمت تقدیم دوستان میکنم. قسمت اول بحث اندیشه‌ای و سیر اندیشه‌ای گروه های افراطی هست که عمدتاً یک بحثی هست، حالا خیلی سنتی نیست، یک مقداری مدرن‌تر خواهد بود، و بعد از اون هم بحث عملگرایی و در واقع خشونتگرایی که در عمل گروه های تکفیری مشاهده میشه. اما در بحث سیر اندیشه من از قرن 19 هم شروع میکنم، اگرچه به ابن تیمیه و در واقع قبل از قرن 19 هم رفرنس داده میشه در بحث گروه های تکفیری و تفکر تکفیری و سلفی، اما من از قرن 19 هم شروع میکنم و از سید جمال اسدآبادی به عنوان کسی که در قرن 19 هم سردمدار بحث نوگرایی سیاسی در اسلام حالا سنی هست. در اینجا من سلسله اسلام سیاسی مدرن سنی رو سید جمال اسدآبادی میگیرم. سید جمال عمدتاً یک شخصیت کانتروورشال و یک شخصیت بحث برانگیز بوده در بین کسانی که مطالعه کردن یا در مورد شخصیت ایشون تحقیق کردن. تو بحث هویتی ایشون بحث‌های خیلی زیادی در گرفته، عده‌ای توی بحث مکانیابی جغرافیایی و عده‌ای هم توی بحث در واقع مکانیابی خاستگاه تفکر و مشرب ایشون اختلاف نظرهای جدی دارن که عمدتاً دو تا قرائت شیعی و سنی در مورد ایشون وجود داره. قرائت شیعی معتقد هست که سید جمال خب شاگرد شیخ مرتضی انصاری بوده و ایشون در واقع شیعه بوده، متولد اسدآباد همدان بوده و در واقع تاریخچه‌اش مشخص هست و ایشون کامل شیعه بوده. قرائت سنی معتقد هست که در واقع نه، ایشون افغانی بوده، چون به سید جمال الافغانی هم میگن اگر که مطالعه بکنن دوستان، و معتقد هستند که در واقع ایشون سردمدار و سلسله جنبان بحث اسلام سیاسی سنی بوده. در اینجا چون من میخوام در واقع بحثمو در مورد شاگردان سید جمال دنبال بکنم، سید جمال رو در شاخه سنی اسلام سیاسی بررسی میکنم، اگرچه گروهی از محققان در واقع یعنی گروه مشترکی از محققان آمریکایی و انگلیسی طبق تحقیقی که به عمل آوردن به این نتیجه رسیدن که سید جمال، یک تحقیق خیلی کامل بود و جامع و مانع، که به این نتیجه رسیدن که سید جمال اولا ایرانی بوده و در واقع نسبش به همون بحث قریه اسدآباد میرسه در حوالی همدان، و دوم که شیعه بوده. این در واقع محرز شده و بعد از اینکه اعلام نظر کرد این گروه تقریبا این بحثا خوابید، اما همچنان برخی اون بحثای قدیمی رو ادامه میدن. علی ای حال اگر سید جمال رو سرسلسله جنبال بدونیم که در اینجا این کار رو خواهیم کرد، اندیشه های سید جمال به عنوان یک نقطه عزیمت و نقطه حرکتی برای بحث تفکر سلفی و تکفیری میتونه در نظر گرفته بشه. سید جمال سعی کرد یک تفسیر جدیدی از اسلام رو و یک قرائت جدید رو از اسلام ارائه بده که این قرائت بر مبنای دو تا پایه بود. اولین پایه بحث مراجعه مستقیم به قرآن و نص صریح هست و زدودن حواشی و زوائد نظیر فقه و چیزهای نظیر اون که در آثار ایشون مطرح شده، و دومی پایه‌ای که افکار و اندیشه های سید جمال داره بحث این هست که اساساً اسلام با علم مدرن و در واقع علمی که حالا علم روز اون زمان بود هیچ منافاتی نداره و اساساً اسلام با مدرنیته هیچ تضاد و تضاهمی با همدیگه ندارن. از لحاظ سیاسی هم، حالا این که از لحاظ تفکری بود، از لحاظ سیاسی هم بر پایه همین افکار آقای سید جمال معتقد بود که ما بایستی یک تفکر پان اسلامیستی رو دنبال بکنیم و در واقع جهان اسلام رو در مقابل امپریالیسم و قدرت‌های اون روز متحد بکنیم و یک کلیتی به نام جهان اسلام رو ما علم بکنیم. سید جمال در افکارش دو تا دشمن رو در نظر میگیره برای جهان اسلام و برای اسلام. اولین دشمن که میگه دشمن خارجی هست که همون استعماریگران هستن. دشمن دوم که دشمن داخلی هست که میگه که این دشمن داخلی علمایی هستن که مخالفت میکنن با مدرن شدن و مردم رو تشویق میکنن به سنتی موندن. لذا معتقد هست که دشمن دوم برخی از همین علما هستن که در درون جوامع مسلمان حضور دارن. علارغم نقدی که سید جمال به علما میکنه، باز میبینیم که سید جمال معتقد هست به نقش علما و معتقد هست اگر که میخواد تغییری حاصل بشه در جوامع مسلمان، این تغییر بایستی از کانال خود علما دنبال بشه و این علما هستن که میتونن تغییر رو رقم بزنن. القابی هم برای سید جمال ذکر شده، بیدارگر مشرق زمین، بیدارگر شرق و در واقع القابی نظیر این. بعد از سید جمال ما ببینیم که این اندیشه در شاگردان ایشون آقای محمد عبدو و رشید رضا دنبال میشه. نگرش آقای محمد عبدو کمتر سیاسی و بیشتر مذهبی بود نسبت به سید جمال. آقای محمد عبدو نوستالژی برگشت یا بازگشت به اون عصر طلایی خلفای راشدین یا گلدن ایج اسلام رو داره که معتقد هست که ما بایستی در واقع به اون سمت حرکت بکنیم که به عصر طلایی برسیم. محمد عبدو هم بر این اندیشه مصر هست که ما بایستی به سراغ نص صریح قرآن بریم و از زوائدی مثل در واقع فقه، علما، حدیث و چیزهای شبیه این بایستی پرهیز بکنیم و نص صریح رو به عنوان یک منبع جامع و مانعی برای فهم خودمون از دین و از اسلام در نظر بگیریم. البته ایشون نظرات مدرن خیلی خوبی هم ارائه داده، نظراتی که واقعا مدرن بود در زمان خودش که ارائه شد، نظیر اون نظریه تک همسری و در واقع اعتقادی که ایشون داشت که چند همسری ظلم به زن هست چون که در واقع نمیشه عدالت رو رعایت کرد و چیزهای شبیه این که بعداً در تونس ما میبینیم اینها پایه‌هایی برای قانونگذاری در نظر گرفته میشه و قوانینی که در رابطه با ازدواج و طلاق و چیزهای شبیه این هست در تونس به شدت از افکار آقای محمد عبدو تأثیر میپذیره. حرکت سید جمال و عبدو رو میشه یک پاسخی به مدرنیته وارد شده به جهان اسلام دونست و این دو در پی مدرن سازی اسلام بودن. یعنی سید جمال و عبدو میخواستن اسلام رو مدرن بکنن، اما شاگرد اینها آقای رشید رضا معتقد هست که ما در واقع بایستی مدرنیته رو اسلامی کنیم نه اینکه اسلام رو مدرن کنیم. یه مقداری تفاوت این دوتا به این مشرب برمیگرده که از اینجا در واقع یعنی از افکار آقای رشید رضا به بعد ما میبینیم که جنبش ها شکل میگیره و جنبش هایی که در برابر دنیای مدرن مقاومت میکنن و به سمت خشونت ورزی پیش میرن که در موردش بحث خواهیم کرد. خب تلاش هایی که محمد عبدو و بعد از اون رشید رضا انجام دادن توی بحث خلافت و اندیشه خلافت در مورد اونها خیلی زیاد کار شده. بعد از اینکه خلافت عثمانی در واقع فرو میپاشه، پاسخهایی به این فروپاشی خلافت در حوزه تفکر و حوزه عمل داده میشه در جهان اسلام. در حوزه تفکری عمدتاً 4 تا پاسخ داده میشه که 2 تا پاسخ موافق و 2 تا پاسخ مخالف هست. پاسخهای موافق، یکی بحث آقای رشید رضا هست که اساساً کتابی رو مینویسه به اسم الخلافه و الامام العظما در سال 1923 و بحث خیلی مفصلی داره و معتقد هست که ما بایستی خلافت رو احیا بکنیم. تلاش دیگه‌ای که شد آقای مصطفی صبری هست که در همون بحبوحه این تلاش رو برای احیای خلافت در حوزه فکری انجام میده. دو تا تلاش دیگه هم در راستای الغای خلافت و مخالفت با خلافت صورت میگیره در همین زمان. تلاش اول یک تلاش ناشناس هست، یک نویسنده ناشناس که یک کتابی رو به زبان ترکی می‌نویسه در رد خلافت که بعداً به عربی ترجمه میشه. تلاش دوم آقای علی عبدالرزاق هست که کتاب علی اسلام و اصول الحکم رو می‌نویسه که معتقد هست در این کتاب، که حالا این کتاب بیشتر شناخته شده در میان فارسی زبانان، که معتقد هستش که اساساً اسلام سیستمی به نام خلافت جز ذاتش نیست و ما میتونیم خلافت رو در اسلام نداشته باشیم. خلافت چیزی حالا بعداً اضافه شده به اسلام و لزوماً جز ذاتی اسلام نیستش این سیستم خلافت. فروپاشی عثمانی که اتفاق میفته در نتیجه عوض شدن نظام سیاسی، یک هرج و مرجی در جهان اسلام به وجود میاد در شاخه سنی خودش و در همین حین ما میبینیم که اندیشه های وارداتی غرب نظیر در واقع اندیشه های کمونیستی، اندیشه های لیبرالیستی، اندیشه های ناسیونالیستی و اینها وارد دنیای اسلام میشه و اون از همگسیختگی نظام فکری مسلمانان رو بیش از پیش بهش دامن میزنه. یعنی از دهه 1930 تا دهه 1980 میبینیم که یک محیط بحران آلودی رو در جهان اسلام مشاهده میکنیم که اندیشه های بنیادگرایانه به زعم بسیاری از متفکرین نتیجه پاسخ به این محیط بحران آلود در جهان اسلام و ورود این افکار وارداتی و فاصله گرفتن دنیای اسلام از در واقع اون بحث خلافت و سیستم فکری سابق خودش هست. آقای دکمجیان در کتاب اسلام این ریولوشن 6 تا بحران رو در نظر میگیره برای این دوره، یعنی در از 1930 تا 1980 که در واقع بحران هویت هست، بحران مشروعیت هست، سوء استفاده حکومت و نخبگان و سرکوب هست، بحث تضاد طبقاتی هست، ضعف نظامی هست و بحران فرهنگ و مدرنیزاسیون، یک مدرنیزاسیون تقلیدی و از بالا که وارد میشه به جهان اسلام در برخی از کشورها توسط حاکمانی که در اونجا مسلط بودن. علی ای حال همه اینها محیط بحران آلود دنیای اسلام رو با بحران بیشتری مواجه میکرد. ضمن اینکه تغییر اساسی که اتفاق افتاده بود این بود که شکل وفاداری در اندیشه سیاسی در مسلمانان تغییر کرده بود. تا قبل از اون مسلمانان خودشون رو با یک کانسپتی به اسم امت و امت اسلامی بازیابی میکردن، بعد از اون شکل وفاداری تغییر پیدا میکنه، به سمت نیشن و ملت پیش میره و اساساً حوزه عثمانی حوزه میشه که دولت ملت های ساختگی که در واقع استعمارگران غربی و عمدتاً انگلیسی و فرانسوی ساخته بودن در اونجا مسلط میشه و این نظام دولت ملت یا نیشن استیتی هیچ تناسبی با افکار مسلمانان و افکار اسلامی که قبل از اون بود وجود نداشت. در همین حین ما میبینیم که در نتیجه این بحران، در پاسخ به این بحران، جنبشی شکل میگیره که این جنبش حالا هم فکری هست هم عملی، نسبت در واقع در پاسخ به این بحران، و اون جنبش اخوان المسلمین هست در مصر که در 1928 شکل میگیره و آقای حسن البنا این جنبش رو پایه‌گذاری میکنه و اخوان معتقد بودن که اندیشه های اسلامی ظرفیت تبدیل شدن به یک ایدئولوژی رو داره. سه تا اصل برای حسن البنا که بنیانگذار اخوان بود خیلی مطرح بود. اصل اول بحث این بود که اسلام یک جامعیتی داره، یک کلیتی هست که در واقع پاسخ نیازها رو میتونه بده، هر نیازی رو میتونه در واقع ارضا بکنه. دومین اصل که تحت تاثیر هم متفکران گفته شده بود از سید جمال گرفته تا رشید رضا، بحث منابع اصیلی بود که در واقع در اسلام وجود داشت که قرآن بود و در واقع اینها سنت رو هم مطرح میکردن. و سومین اصل در اندیشه بنا و اخوان المسلمین بحث فرامکانی و فرازمانی اسلام بود که گفتن که اسلام یک دینی نیست که برای مثلا یک قرن خاصی اومده باشه، این ظرفیت رو اسلام داره که در قرن‌های متمادی ازش استفاده بشه، برای فقط هم شبه جزیره نیست، برای کل دنیا هست. لذا بر مبنای این ابتدا اومدن رو بردن، خود آقای البنا رو برد به اندیشه احیای خلافت تحت تاثیر رشید رضا، و بعد از اون چون رشید رضا هم تغییر عقیده داد و گفت دیگه خلافت احیاش فایده ای نداره، ما باید به سمت حکومت اسلامی بریم، لذا البنا میگه که ما در واقع باید به سمتی بریم که حکومت، یعنی اخوان باید به سمتی بره که یک حکومت اسلامی رو بنا بذاره. با مرگ البنا در 1949 یک شکافی رو ما میبینیم در اخوان المسلمین مشاهده میشه که این شکاف در واقع دو نفر این شکاف رو رهبری میکنن در دو جبهه مخالف. جبهه اول آقای الحزیبی هست که همون مشی محافظه‌کار معتدل اخوان رو دنبال میکنه و معتقد هست که ما بایستی در واقع از خشونت پرهیز بکنیم و با روی خوش و با دعوت مردم رو به اسلام بیاریم، مردم اسلام رو بیارن و مفهوم دعوت رو خیلی برجسته میکنن. در آن سوی طیف آقای سید قطب ظهور میکنه که معتقد هست که در واقع اون دعوت درسته که ما بایستی این داشته باشیم، اما دعوت به تنهایی کافی نیست، و آقای قطب یک صورتبندی جدید رو از در واقع فلسفه اجتماعی سیاسی و مذهبی اسلام ارائه میکنه که از دل اون جنبش های بنیادگرایی در میاد که همه الان در قرن 21 ما میبینیم که دنیا درگیر اون هست به نحوی که حالا در سیر اندیشه دوباره خواهیم کرد. آقای سید قطب افکارش از این جهت مهم هست در تجزیه و تحلیل بنیادگرایی، چون که ما میبینیم که بعد از قطب، یعنی در واقع بعد از قطب و مودودی در پاکستان، دیگه عملا تمام متفکرینی که در جهان اسلام اومدن، در جهان اسلام در شاخه اهل سنت، اینا همه دارن تکرار میکنن حرفای قطب و مودودی رو. لذا از این جهت آقای سید قطب بسیار مهم هست. آقای سید قطب معتقد هست که یک تمایزی رو ما بایستی بین مفهوم زندگی اسلامی و مفهوم زندگی غیر اسلامی قائل بشیم، بین life conception of Islam and other ideologies، بین در واقع اسلام و ایدئولوژی های مثل مارکسیسم، مثل در واقع لیبرالیسم و ایدئولوژی هایی که حالا در اون دوره در جهان اسلام پرطرفدار بود و پر رونق بود. ایشون تأکید میکنه که اسلام مفهوم پیشرفت رو قبول داره، اما تأکید سید قطب این هست که در اسلام مبایستی توازنی بین ماتریال و ماده از یک سو و معنویت و اسپریچوالیتی از یک سوی دیگه داشته باشیم. و از نظر سید قطب مشکل اصلی دنیای غیر اسلام، حالا دنیای در واقع چیزی که دنیای حیوانی خودش نام میگذاره، این هست که در واقع به سمت ماده‌گرایی رو برده و از معنویت قائل در واقع غافل شده، و وظیفه ما، وظیفه در واقع مسلمانان این هستش که ما بایستی این توازن رو برقرار بکنیم و به اون سمت بریم. لذا این یکی دیگه از افکاری هست که سید قطب تئوریزه میکنه. آقای قطب یک دیکوتومی میسازه از اسلام و غیر اسلام، از دارالاسلام و دارالحرب یا دارالکفر، که این دیکوتومی هم بعداً ما میبینیم که تکرار میشه در افکار دیگران و مبنای میشه برای خشونت ورزی. یکی دیگه از افکاری که ایشون تئوریزه میکنه در مفهوم مدرن خودش، جاهلیت، مفهومی به نام جاهلیت هست. آقای قطب معتقد هست که، من هنوز اول بحثم هست تا 8 دقیقه دیگه بعد تموم کنیم دیگه، قاعدتا باید اندیشه رو بگیم دیگه، به خشونت ورزی و عملگرایی نمیرسیم، اما حالا تا هر کجا که رفت. آقای سید قطب معتقد هستش که جهان مدرن وارد یک دوره جدیدی از جاهلیت شده، یعنی انسان مدرن یک انسانیه که در عصر جدیدی از جاهلیت زندگی میکنه. هنر ایشون این بود که جاهلیت رو، مفهوم جاهلیت رو از یک دوره تاریخی که دوره ما قبل اسلام بود که همگی خوندید، تبدیل به یک وضعیت و یک کاندیشن میکنه و میاره، تسری میده و تعمیم میده در واقع چندین قرن بعد، یعنی از قرن هفتم یهو در واقع از قبل از قرن هفتم اینو میاره در قرن بیستم و تعمیم میده به قرن بیستم. و معتقد هستش که جاهلیت قبل از اسلام به دوره مدرن هم رخنه کرده و ما شاهد یک جاهلیت مدرن هستیم در حال حاضر، و حکومت‌های سکولار مدرن اینها سمبل این جاهلیت مدرن هستن و اینها دارن با حاکمیت خدا مبارزه میکنن. این کلید واژه‌هایی هست که عیناً سید قطب به کار می‌بره. وظیفه مسلمانان از نظر سید قطب در اینجا این هست که مبارزه کنن با این در واقع اندیشه‌ها و با جاهلیت، و دو تا استراتژی رو در نظر میگیره. استراتژی اول استراتژی دعوه هست یا دعوت هست، که خب در واقع دوستانی که ارتباطات خوندن میدونن که یکی از استراتژی‌های اصلی در اسلام بحث در واقع در نظام ارتباطی اسلام بحث دعوت هست، کسایی که در واقع در ارتباطات اسلامی کار میکنن. و دومین از نظر سید قطب بحث جهاد هست که در واقع اندیشه خشونت ورزی از اینجا شروع میشه، خشونت ورزی مدرن با اون ترتیبی که حالا عرض خواهیم کرد، و در واقع به عملگرایی منجر خواهد شد. آقای قط معتقد هست در کتاب المعالم فی الطریق یا نشانه های راه یا مایلستون، معتقد هستش که مبارزه بایستی در دو جبهه صورت بگیره توسط مسلمانان. جبهه اول یک جبهه در واقع خارجی هست، اون دارالاسلام بایستی با دارالحرب یا دارالکفر مبارزه بکنه، چون بالاخره اینها دشمنان اسلام هستن، صلیبیون، یهودیا و چیزایی که شبیه اینا هستن و اصولا غیر مسلمانان. جبهه دوم جبهه داخلی هست که در واقع حاکمان سکولاری هستند که در جوامع الان دارن حکمرانی میکنن و اینها طبق نظر آقای سید قطب به جنگ خدا رفتن، لذا معتقد هست که در این دو جبهه مسلمان ها باید مبارزه بکنن. در همین رهگذر ما میبینیم که در پاکستان با محوریت شخصی به نام ابوالاعلا المودودی جنبشی شکل میگیره به اسم جماعت اسلامی پاکستان و معتقد به یک انقلاب اسلامی هست و یک نظریه انقلاب اسلامی رو در مرکز ثقل فعالیت‌های خودش قرار میده. آقای المودودی معتقد به یک ساختن یک جامعه اسلامی و در واقع در نهایت انقلاب اسلامی هست. و جالب هم هست که تنها متفکر غیر عربی که در این اسنا افکارش به عربی ترجمه میشه و در اختیار عرب زبان ها قرار میگیره آقای ابوالعلا المودودی هست، که نشان از اهمیت تفکرات ایشون داره. آقای المودودی و آقای قطب از دو تا کانسپت در واقع یا دو تا کانتکست فرهنگی در جداگونه برخواسته بودن، اما تقریبا یک مشی رو در پیش گرفته بودن و اینها حالا بعد از مدتی که هم سید قطب اسم در کرده بود هم آقای مودودی در جهان اسلام، اینها با هم دیگه ملاقات میکنن و نظراتی رو هم تبادل میکنن. آقای مودودی معتقد هستش که ساختن یک جامعه اسلامی و وقوع انقلاب اسلامی جز با خشونت امکان نداره، و اینجا در واقع بحث خشونت رو ما میبینیم که تئوریزه میشه در افکار یکی دیگه از متفکران. و ترکیب آرای مودودی و آرای سید قطب ما میبینیم که یک چیزی رو به وجود میاره، یک اندیشه ای رو به وجود میاره که این اندیشه در واقع ادامه پیدا میکنه و الان هم این اندیشه ساری و جاری هست و مبنای عمل جهادیست ها میشه. اما در مورد بحث خشونت من سعی میکنم 4-5 دقیقه دیگه تموم کنم، چون ارتباط اندیشه و عمل هست. در بحث خشونت، خب خشونت رو به معنای استفاده از زور فیزیکی به منظور در واقع قرار دادن یک دیگری یا دیگرانی در یک وضعیتی که مطلوبشون نباشه، اینو در واقع خشونت در تعریف سادهش میدونن. و این خشونت میتونه هم ابزار کنترل باشه هم ابزار مقاومت، یعنی میتونه در واقع در هر دو راستا مورد استفاده قرار بگیره. حالا اشکالی هم داره، در واقع خشونت عریان میگن، خشونت پنهان میگن، خشونت نمادین میگن، توی دسته‌بندی‌های دیگه‌ای بر اساس سطح آگاهی میگن ما خشونت آگاهانه داریم، خشونت غیر آگاهانه داریم، خشونت ناخواسته داریم، بر اساس نمیدونم کیفیت خشونت میگن که خشونت جسمی داریم، خشونت روانی داریم، و کانسپت‌های مختلفی در روانشناسی و در علوم اجتماعی از بحث خشونت ساخته شده. سه نوع خشونت رو در ارتباط با سیر اندیشه‌ای که در جهان اسلام مطرح کردم میتونیم مطرح بکنیم. خشونت اول خشونتی هست که من بهش میگم خشونت واکنشی و در مورد اون هم صحبت شده. خشونت واکنشی همونجور که از اسمش پیداست در مقابل یک اقدام بیرونی شکل میگیره، یعنی یک اقدامی بر علیه شما انجام میدن و شما واکنش نشون میدی. اینو در افکار در واقع اعمال و رفتارهای اخوان المسلمین مصر ما میتونیم در دوره اول مشاهده بکنیم. در دوره‌ای که جنگ 1948 دنیای اسلام با اسرائیل بود، اخوان تا اون موقع هیچ در واقع استفاده از سلاح نکرده بودن، سلاح در دست نگرفته بودن که در اون جنگ سلاح در دست میگیرن و میرن میجنگن علیه اسرائیل، و اینها حکومت مصر رو و دولت مصر رو سرزنش میکنن که چرا حمایت نمیکنن از کسانی که دارن میجنگن و از اخوانی ها و اسلامگراهایی که دارن اونجا در واقع علیه اسرائیل دارن میجنگن. این خود در واقع اعتراضاتشون منجر میشه که آقای نقراشی پاشا که اون زمان بر سر کار بود اینها رو غیرقانونی اعلام میکنه و اینها به سمتی میرن که در واکنش به این اعمالی که حکومت مصر انجام داده اینها آقای نقراشی پاشا رو ترور میکنن، و در واقع این شاید میشه گفتش که یک نوعی از همون خشونت واکنشی در دنیای اسلام هست. خشونت های واکنشی دیگری هم بر علیه ناصر بعدها داشتن، در نتیجه حالا سیاست هایی که ناصر در ارتباط با کانال سوئز و انگلیسی ها پیاده کرده بود که به سمتی رفتن که ناصر رو ترور کنن که موفق نبودن. بعد از اون ناصر اینها رو سرکوب کرد و به زندان انداخت. زندان های ناصر خیلی مشهور هست دیگه، در واقع کتاب های مختلفی هم در موردش نوشته شده و اخوانی های زیادی مجبور به ترک وطن و جلای وطن شدن که بخششون اومدن در عربستان سعودی، همین محمد قطب و چند تای دیگه که در واقع عبدالله اعظم و اینها در واقع از اون موقع کنده شدن از مغرب عربی، اصطلاحا اومدن به مشرق عربی که عربستان سعودی بود. علی حال این نوع اول خشونت بود که خشونت واکنشی بود. خشونت نوع دوم رو خشونت ایدئولوژیک میشه نام گذاشت که ما در افکار سید قطب به وفور این رو میبینیم و تئوریزه میکنه خشونت رو در همون کتاب المعالم فی الطریق با ساختن کانسپت های نظیر دارالاسلام، دارالحرب، جاهلیت و چیزهای شبیه این و جهاد، و در واقع ایدئولوژیک میکنه، یعنی هژمونیک میکنه گفتمان خشونتگرایانه رو، و معتقد هست که ما بایستی از خشونت استفاده کنیم برای در واقع پیشبرد اهدافمون. خشونت نوع سوم رو من بهش میگم خشونت فرقه‌ای، که برخلاف اون دو نوع اول این خشونت میتونه در سطح وسیعی استفاده بشه. دو نوع اول خشونت خشونت هایی بود که در مقابل یک اکتور دولتی استفاده میشد و در واقع یک دشمن، حالا اصطلاحا اگر که با گفتمان اخوان بشنا کنیم، در مورد دشمن دولتی و یک موجودیتی شبیه این. دومین تفاوتی که بین خشونت فرقه‌ای و دو تا نوع خشونت اول هست در نحوه به کارگیری از خشونت هست که در خشونت فرقه‌ای اعتقاد بر این هست که هیچ حد و مرزی وجود نداره برای استفاده از خشونت و شما میتونید هر چقدر و هر کجا و هر لحظه که خواستید از خشونت استفاده بکنید و شما مجاز هستید. خب لفظ خود خشونت فرقه‌ای اشاره به یک در واقع حالا سلسله از افکار و باورها داره که به نفع دیگران می انجامه در مقابل دیگرانی که اون دیگرانی هستند که مشروعیت ندارن از نظر شما و حقانیت ندارن و چیزهای شبیه این، و شما میتونید در واقع بر علیه اینها از خشونت بی حد و حصی استفاده بکنید. و اساسا وقتی که وارد یک برنامه سیاسی میشه این نوع خشونت، یک فجایعی رو میتونه رقم بزنه که ما الان داریم در خاورمیانه اون فجایع رو میبینیم که قبلا هم ما این رو در افغانستان مشاهده میکردیم. پس حق پنداری در واقع حالا یک فرقه، یک آیین و یا یک کیش، و باطل پنداری طرف مقابل و این اندیشه که طرف مقابلت گمراه هست و منحرف هست، بدعت گذار هست و چیزهای شبیه این، مبنایی میشه برای خشونت فرقه‌ای که ما میبینیم بعدها وقتی که همجوری که داشتن توضیح میدادن آقای دکتر پارسانیا، میبینیم که حمله شوروی به افغانستان صورت میگیره و در اون طرح کلانی که سازمان CIA با همکاری شیوخ عرب و سازمان اطلاعات پاکستان اینا در واقع میان طراحی میکنن برای اینکه جهادگرایان رو و کسانی که اندیشه جهاد دارن رو از سراسر دنیای اسلام جمع بکنن برای مبارزه با یک دشمن ماتریالیست خدا ناپرست، چقدر اونجا میتونه مورد استفاده قرار بگیره که کسانی که دنبال بکنن یا دنبال میکردن بحثای افغانستان رو میتونن این نوع خشونت رو به وفور ببینن اونجا. یعنی در واقع در افغانستان یک نقطه شروعی رو ما میبینیم برای چیزی که ما الان داریم بهش میگیم داعش، یعنی نطفه داعش، همچنان که در بحث دانشگاه علامه من بهش اشاره کردم، نقطه شروع داعش همون مجاهدینی بود که از سراسر جهان عرب آمریکایی‌ها جمع کردن با پول شیوخ و کمک‌های پاکستان و شستشوی مغزی دادن و اینها رو در واقع روانه جهاد با شوروی کردن که حالا با ترتیبی که عرض شد اینها در واقع شوروی رو شکست میدن، یک ارتش آماده به جنگ با تفکر سیاه و سفید اینها موجود بودن. یه مدتی خب میخواستن اینها رو به جون ایران بندازن، نتونستن، حکومت تشکیل میدن در افغانستان، طالبان سر کار میاد، بعد از در واقع حمله آمریکا به افغانستان اینا پخش میشن در سراسر جهان، و بعد از اینکه دوباره حالا هم عراق صدام سقوط میکنه، یعنی صدام حسین سقوط میکنه، و بعد از اون جنبش های بیداری شکل میگیره یا انقلاب های بیداری شکل میگیره در منطقه، میبینیم که اینها رو از سراسر جهان عرب دوباره جمع میکنن، کم کم در ابتدا در عراق و بعد از اون در سوریه، و میبینیم الان پدیده هولناکی به اسم داعش که شاخه های از القاعده هست، حالا بحثش رو مفصل در توارشناسی مطرح کردیم که چجوری اینا با همدیگه یکی شدن و چجوری جلو اومدن، و هیچ حد و مرزی برای استفاده از خشونت برای خودشون قائل نیستن. کسانی که در رفتارشناسی القاعده و داعش کار کردن و در سیر اندیشه هاشون و آراشون کار کردن، یک تفاوت خیلی مشهود رو، البته تفاوت ها چند تا هستی، تفاوت خیلی مشهود رو مشاهده میکنن، اونم این هست که القاعده، هم القاعده‌ای که در افغانستان بود که در واقع حالا بن لادن و ایمن الظواهری داشتن اینا رو نمایندگی میکردن، و هم القاعده‌ای که زمانی که در واقع 2004 ابو مصعب الزرقاوی اومد توی عراق و شاخه القاعده رو راه انداخت، اون القاعده معتقد به مبارزه با یک دشمنی به اسم دشمن دور هست، معتقد هست که صلیبیون و یهودیا اینا دشمنی هستن به اسم دشمن دور که ما بایستی با اینها درگیر بشیم و اینها رو در واقع از بین ببریم. داعش در شکل جدیدش که حالا شکل جدید القاعده هست، اینا معتقد به جهاد با دشمن نزدیک هستن. دشمن نزدیک کیا هستن؟ شیعیان، ایزدی ها، سنی هایی که در واقع سلفی نیستن و حالا جور دیگه ای فکر میکنن. و جالب هست اگر فیلم های سربریدن های القاعده های نسل اول رو شما ببینید، میبینید که خب در واقع صوت قرآن پخش میشه، خیلی اسلو موشن سر رو میبرن و در واقع انگار مثلا دارن یک سرمونی رو خیلی با کمال آرامش دارن انجام میدن، خب سر رو از بدن جدا میکنن و شعارهایی میدن که این مثلا حق کسیه که فلان است و بیسار است. در شکل جدید خشونت ورزی که در داعش ما الان داریم میبینیم، عمدتاً اصلا اون قرآن دیگه پخش نمیشه و یک هیجان خیلی خاصی هست. اگه دقت کرده باشید سری میخواد سر رو از بدن جدا بکنه، انگار که یک موسیقی راک داره پخش میشه و این باید سری کارش رو انجام بده. اینا شکل‌های جدیدی از خشونت فرقه‌ای هست که هر چه بیشتر به سمت رادیکالیزیشن و رادیکال شدن پیش رفته. خود غربی ها هم همجوری که اشاره کردن الان به این نتیجه رسیدن که اینها خطری هستن برای دنیای غرب و تهدید خواهند کرد در آینده نزدیک غرب رو، و لذا معتقد هستن که حالا یا باید همونجا کار اینها رو بسازن، کما اینکه دارن همکاری هایی میکنن غربی ها برای اینکه خیلی از این تکفیری هایی که از غرب اومدن رو همونجا نابود کنن، از بین ببرن، یا اگه اینا برمیگردن حبسای بلند مدت محکومشون میکنن و تحت نظر قرارشون میدن. الان این حال چون وقت نیست من یک جمع‌بندی بکنم از بحثم. بحث ما یک سیر اندیشه‌ای بود، یعنی مرور سیر اندیشه سلفی و افکاری که منجر به خشونت میتونه در عرصه عمل بشه، که از سید جمال شروع شد، محمد عبدو و رشید رضا، بعد از اون آرای اخوان و سید قطب، و بعد از اون ابوالعلا المودودی، و با این دوره‌های فکری که مطرح کردیم بعد از اخوان اومدیم سه نوع خشونت رو مطرح کردیم که این خشونت‌ها رو مصداقیابی کردیم در رفتار جهادگرایان و اسلامگرایان سنی. و اگر که حالا سوالی هست من در خدمت دوستان خواهم بود، وگرنه حالا هر جور که شما تصمیم میگیرید. بسیار خوب، بحثم رو در اینجا به پایان میرسونم. مصاحبه میکنم از آقای دکتر اعتمادی که یه مقداری هم به درازا انجام میده.